أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به اختزاء و نهی للفساد در معاملات. دقت بفرمایید، اولا وقتی میگیم معامله در عنوان باب، در علم اصول مراد از معامله هر آنچه هست که در مقابل عبادات و کتب عبادات هست. به اذهان طلبه هم همین منسبقه، یعنی از اول کتاب البیع تا آخر فقه رو طلبه تحت عنوان معاملات میبینه. لکن معاملات به این معنای گستردش، لذا اگر یاد شما باشه مثلا در صحیح و عام، اون جایی که میگیم معاملات امضایی هستن و به خلاف عباداتن، یا مثلا در حقیقت شرعیه، مراد ما از معاملات میشه کل این دائره وسیعش. مثلا میگیم ارث از قدیم بوده، ارث در حقیقت شرعیه میگیم، مثل اختراعیات نیست، بیع هم همینطور، اجاره هم همینطور. لکن یا زهار مثلا، یا طلاق، یا خلع، اینا هم بوده. لکن عزیزانه، معامله به این معنای وسیعش حکم واحد نداره و مد نظر اصولیین هم به این معنای وسیعش نباید باشه. مثلا ما میگیم معاملات همه امضایی هستن. دیدید دیگه، مثلا استدلالی که به وجود می آمد توسط بعضی ها بر این که مثلا در نکاح هم نکاح معاتاتی رو بپذیرن، یه بود که نکاح هم جز به معاملات عقلایی است و اگر معاتات عقلایی، لذا در بی صحیحه، فلیکن که در معاتات هم صحیح خواهد بود. اینطور. خب دوستان عزیز، این که معاملات امضایی هست، این ابدا به این معنا نیست که کل معاملات به معنای وسیع کلمه به این شکلش امضاییه. مثلا ما خدمت شما عرض کنم، ارث رو جزء معاملات میدونیم. حالا میشه ارث رو کم و زیاد کرد؟ نه خیر. ما حدود و قصاص و دیات رو جزء معاملات میدونیم، اما میشه اینها رو کم و زیاد کرد؟ قطعا خیر. تعزیر میشه، لکن حدود امکان نداره. یا مثلا اصلا بیایم جلوتر، تو خود عقود و ایقاعاتمون، تو خود عقود و ایقاعاتمون که دیگه معامله بالمعنى الاخص. حالا نکاح رو رها کنید، شما الان مثلا خدمت بر سعادت شما عرض کنم، یه چیزی رو مثلا عتق دارید، یه چیزی رو مثل طلاق دارید. انما الطلاق ان یقول الطالق انت طالقون، این مضمون روایت آقا امام صادق علیه السلام، انما هم حسره. لذا صیغه طلاق منحصر شد به انت طالق، لذا گفتن که طلقتو و سرحتو، با اینکه در قرآن تصریحون به احسان اومده، لکن نمیشه با اینها طلاق رو اجرا کرد. یا مثلا لعان، شما دیدید در لعان شارع مقدس حتی محیط لعان رو تجزیه و تحلیل کرد، گفت زوج این طرف بیسته، زوج اون طرف بیسته، اول این شروع کنه بعد اون شروع کنه، سیقش این طور باشه و هاکذا. پس این نکته که ما فکر میکنیم گاهی معاملات به معنای عام کلمه هر آنچه که جزء کتب عبادات نیست، بعدم همه اینا رو محکوم به حکم واحد کنیم، غلط. هر جا باید نظریه ای قاعده ای بیان میشه، دلیلش بیان بشه، به حسب دلیلش ما ببینیم که این دلیل کدام از معاملات را میتواند شامل بشود. خب حالا بعد از این که این شناخت و نگاه رو به معاملات پیدا کردیم، حالا میایم سراغ بابمون، معاملات ما خدمت شما عارضم، قرار است که ببینیم آیا نهی اگر در باب معاملات اومد گفت لا تبع، این نهی مقتضی فساده معامله می شود یا نمی شود. الان می خواهیم این معنا را بررسی کنیم. خدمت شما عارضم، عرض به محضر با سعادت شما، مرحوم آقای آخوند، من حالا کلیت رو بگم عبارت رو بتونیم بخونیم، آقای آخوند علی الله مقامه، کبرای حرفشون اینه که آقا ما در باب معاملات انحاء نحی داریم و این برمیگرده به قرائن مأخوذ و موجوده در مقام و در اون دلالت دلیل، ما باید اون انحاء نهی را بررسی کنیم و اگر میخواییم بگیم اقتضای فساد داره، باید همون نهی به همون شکلی که ظاهر از اوس و در باب فقهی داره از اون نهی اون چنین استنباط میشه، اون چنین استظهار میشه و فتوا به همون داده میشه، همون نهی رو به حیالهی بیاریم ببینیم مقتضی فساد هست یا نه. درست شد؟ حالا آقای آخون میفهمد مثلا، رفقا خلاصه حرف اینه، آقای آخون اینجا سه تصویر از نهی در باب معاملات میدن، بعد یک نهی لو خلیه و تبعه رو ازش تصویر میدن، بعد هم میفرماین حالت چهارم که حرف آخریه، میفرماین که ما باید برای اینکه مفاد نهجی مراجعه کنیم به قرائن فی کل مقامن به حسبهی. دقت فرمودید آقا؟ در پس چهار تا شکل شد، سه تصویر، یک مقتضای قاعده اولی، بعد از این چهار تا فتوا به این که ما باید ملاحظت القرائن فی المقامات کنیم، حرف پنجم به پایان برسه، بعد میفهمند که وقتی نه این چنینه مقتضی فساد نیست. این خلاصه فضای کلام آخونده. حالا اول اون سه شکل نهی رو ببینیم که آیا آخوند میفرماند، آخوند اعلی الله مقامه میفرماند که ما یه جاهایی در فقه نهی داریم، نهی داریم از معامله، از آن جهت که این فعل داره از این آدم سر میزنه، یعنی کار به حیث عقد و سیقه و سببیتش برای اثر و خود اون اثر صحیح فاسد ظالمانه از عاقلانه از عادل، کار به اینو هیچ نداریم. این فعل چرا اتو سر زد؟ این یه نوع نهیه، مثل فضر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، در سوره جمعه نهیه عند صلات الجمعه، بله نودیه، بله الى صلات، یادم رفع آیه، یادم رفع آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، چرا سر زبونمه، یادم رفع آقا، علا خیر علا خیر، الان یادم بیاد میگه میخونم کل آیه رو، چرا فراموش کردم نمیدونم. بله نهیه ان وقت انبیع وقت صلات الجمعه، اینجا نهی از ظاهر دلیل و روایات هم برمیاد که چون این فعل مانع از صلات جمعه و حضور شما در جمعه و توجه شما به نماز جمعه است، این نهی شد. اینجا به ما انه و فعلون منک و الا نسیقه مشکل داره، نمبی مشکل داره، نسمن مشکل داره. ایلا گاهی اوقات ما یه نهی داریم به خاطر خدمت با سعادت شما عرض کنم، به قول آقای آخون تسبیب، مثلا پیاده کنیم که تملیک العبد المسلم الالکافر، آقا شما یه عبد مسلمی داری به یه کافری بفروشیش، ملک تو که کذا، بعتو که کذا، بعتو که هازا به الف دینار، اینجا نهی داریم. چرا؟ شما نباید مسلم رو تملیک به کافر کنید. ان الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اینجا سببیت بیل تملیک المسلم الالکافر محل نهی و اشکال شد. گاهی اوقات اینم یه دسته. دسته سوم آقای آخون میفرماید که گاهی اوقات نهی به تملک است. مثل اینکه تملک زیاده بالبیع و القرضی که ربوی است، بیع در اون موارد مشخص ربوی و هاکذا القرض. آقا تملک زیاده چه اشکالی داره؟ الان شما به جای اینکه از مکیل و موزون مبایعه کنید، برید از سایر اموال مبایعه کنید و یک زیادتی هم اکتساب کنید به ترازی، هیچ اشکالی هم نداره. لکن تملک در مکیل و موزون، تملک زیاده در مکیل و موزون به این شرایط، این محل اشکاله. تملک زیاده از قرض این محل اشکاله. ولی خود تملک زیاده محل اشکال نیست، سیغه محل اشکال نیست، متعاقده محل اشکال نیست. بله، این هم دسته سوم. آقای آخون میگه این سه تا دسته. بعد میفرمایند که حالا ممکنه بریم جلوتر. آقا حالا نهیل و خلیه و طبعه در باب معاملات بیاد، از کدوم میگه این سه تاست؟ آخون میگه نه، نهی باید ما بریم مقامش رو ببینیم، قرائنش رو ببینیم. اینم تا اینجا تمام. بعد میفرماید که لا یبعد که ما بگیم نهی در باب معاملات که میاد اگر قرینه خاصه ای همراهش نباشه، این دلالت بر ایجاب و تحریم مولوی نمی کنه، بلکه ارشاد به فساد معامله است. ظهور دارد در نهی در ارشاد به صحت یا فساد معامله. اینم تا اینجا. بعد میفهمد البته این ارشاد به در واقع فساد معامله یا صحت معامله در جاییه که معاملات امضائیان، یعنی عقود و ایقاعاتمون، معامله بالمعنی الاخص. چون در جایی که شارع با لسان امضا کار میکنه، معمولا امر و نهی مولوی نمیکنه مگر به این حیثیات خاصه سگانه‌ای که بالا گفتیم، و الا در اونجا مولا داره بیان میکنه که آقا به نظر من آنچه که اندل عرف صحیحه من قبول ندارم، یا بله منم اینو صحیح میدونم، اما تو معاملات بالمعنی العام که ارث و دیات و اینا، نه نه اونها رو نمیگیره. اینم تا اینجا تمام شد. آقای آخون میفهمد حالا ما از نهی چجور استظهار کنیم؟ میگه این تابع قرائن خاصه است. قرائن خاصه رو باید ببینیم از کدوم یکی از این ابواب سه چهار گانه ما هست، و الا نهی لو خلیه و طبعه نمیتونه دلالت بر فساد در باب معامله داشته باشه. چرا؟ چون در عبادات فسادی که تولید شد از باب المبغوض لا یکون مقربنه. ما در باب معاملات که دنبال مقربیت نیستیم، لذا نهی به ما هو نهی و نمیتونه مختزی فساد باشه. نه موضوع له نهی، نه ظهور نهی عند العرف ازش فسادی در نمیاد، مشکلی توش ایجاد نمیشه، مگر اینکه ارشاد به فساد معامله باشه. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. المقام الثانی فی المعاملات. و نخبت القول، خلاصه مطلب در اینجا این است که ان النهی الدال علی حرمت المعامله لا یقتضی النهی الفساد. چرا؟ لعدم الملازمه فیها فی الحرمه فی صیغه النهی بین حرمتها، حرمت صیغه نهی، و فسادها، فساد صیغه نهی. بله، لا لغتن، نه موضوع لهش اینه، ولا عرفن، نه استظهار اینه، چون چیزی نیست توش که اتوش ظهور در فساد در بیاد. مثلا مقرقست قربت بخواد چی؟ خب حالا انحاء نه بگه، سگانه رو اول بگه. یک بذار، کانت الحرمت و متعلقتن به نفس المعامله به ماهیه، از آن جهت که این معامله، از آن جهت که این معامله فعلان فعل یه انسانیست بالمباشره، تو چرا این کار رو انجام دادی؟ بله، مثل آیه گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بله، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی الى الصلاة، بله، فسعوا الى ذکر الله، اذا نودی الى الصلاة فی یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بله، این فعل شما نباید از شما حین صلات جمعه که ندا شدید به صلات جمعه صادر بشه. او به مضمونها دسته دوم دو بذار آقا، کانت الحرمت و متعلقتن به مضمون المعامله به ماهیه فعلون به تسبیب. این فعل شما نباید سبب این اتفاق بشه، نباید سبب تملیک عبد مسلم به کافر بشه. او به تسبب بها، به این معامله، الیه، به اون سبب، به اون اثر، به اون مسبب. و این لم یکن نهی و این لم یکن سبب ولی المسبب به ما و فعل من الافعال مباشری، قسم یک رو میگه به حرام، خودش حرام نیست لیکن تسببش حرامه، گفتم مثل ربا. بله، تمام شد. انما یقتضی الفساد. خب آقا یه جاهای نهی داریم، نهی میتونه فساد بیاره. کجا؟ اذا کان النهی دالا علی حرمت چیزی، بعد حرمت توش در بیاد، چیزی خصوصیتی دارد که ما لا یحرم مع صحتها، اگر این صحیح بود نمیشد حرام باشه، هیچ مشکلی توش نیست، پس الان حرام شد پس فاسده. مثل النهی عن اکل السمن بالمسمن فی بیع او بیع شیء لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مثلا خدمت شما عارضم. خب مثل کجا؟ بیع میته، بیع خنزیر مثلا، بله، یا اون بیوع منهی، بیع المنابزته و الملامسته، یادتونه؟ بله، که در زمان بت پرستا بود و اسلام از اونها نهی کرد. خب نعم، حالا قاعده بده. لا یبعد دعوا ظهور النهی عن المعامله لو خلیه و تبعها فی الارشاد الى فساد المعامله. کجا؟ کما ان الامر بها، به این معامله، یکون الامر ظاهرا فی الارشاد الى صحت المعامله من دون دلالته، دلالت النهی علی ایجاب المعامله او استحباب المعامله. این لسان چون اوائین اینجا معاملات امضایی هن به امضاء ما اندل اقلا، اینجا ایجاب و استحباب معنا نداره، اینجا که احد من الاقلا، رئیس الاقلا، حاکمیه، داره اعتبار میکنه، لکنه لذا میگد فی المعاملات به معنی العقود و الایقاعات این ظهور میتونه باشه، للمعاملات بالمعنی العام المقابل للعبادات. من شرحشون گفتم دیگه از اول بحث کامل، و حتی نکاتی که در این خود این عبارتم میشه مناقشات جزئیه‌ای کردم با توضیح من واضح میشه. خب حالا قاعده به ما بده آقا، ما یه نهی داریم دلالت بر فساد داره، مثل اون اکل سمن و مسمن نهی داریم، تسبب نهی داریم، تسبیب نهی داریم، فعل مباشری الان هم که گفتید ظهور اولیه در معاملات به معنای عقود و ایقاعات ارشاد به فساد و صحت. حالا قاعده بده ببینیم چی جوری باید عمل کنیم. فالمعول هو ملاحظه القرائن، جنبندی میکنه، ضابطه میده. المعول تکیه گاه ما ملاحظه قرائن است، فی خصوص المقامات و ما عدم القرائن. اما اگر هیچ قرینه ای ما نداشتیم، لا محیسه عن الاخذ بما هو قضیه صيغه النهی من الحرمه. بله، حتی اونی که گفتم در باب عقود و ایقاعات معمولا ظهور نهی در ارشاد به فساده باید قرینه داشته باشه، لا یبود، لکن اگر هیچ قرینه ای نبود، نهی ظاهر اصلیش حرمته، صيغه النهی من الحرمه، بلکه آخون که وضع للحرمه و وجوب قائل شد در امر و نهی. وقد عرفته، وقتی هم حرمت و وجوب باشه، واقعا مراد جدی بشه حرمت یا وجوب، حرمت حالا محل بحث ماه، انها این صيغه النهی غیر مستتبعه للفساد، اگر حرمت، حرمت فساد ساز نیست. چرا؟ چون مشکلی ایجاد برا ما نمیکنه، لا لغتا ولا عرفا، تو عبادات مشکل قصد عق، قصد امتثال امر و قصد قربت داشتیم، اینجا که دیگه اونو نداریم. خب الهونا تنبل کلام در کلام آقای آخون. حالا دوستان عزیزی، یک مستشکلی اشکال میکنه و این هم قائل داشته در قدیم فقه ما از بعضی از عبارتهای علامه و فخر و شهید و اینها یک شهید اول یک چنین مطلبی گاهی به دست میاد، حتی به نظرم در نزد القواعد الفقهیه فاضل مقداد هم یک چنین اشاراتی بود که چی آقا سلمنا و آمنا قاعده کلی درست، لکن ما اینجا در باب معاملات شارع مقدس انگار یه قاعده ای به ما داده که نه فساد سازه. شارع مقدس قاعده به ما داده که نه فساد سازه. از کجا الان روایتش میخونیم؟ و مثل این روایت یکی دو سه تا روایت داریم که این روایت ها به ما میگن قاعده شرعی اینه، اذا کان که حرمت الهیه ای هست در معامله، معامله فاسده. از روایت این به دست میاد، پس یه قاعده تعبدی شارع گفته بخونیم آقا؟ نه، ربما یتوهم، من رو روایت تطبیقش بدم، توهم میشود استتباع و صیغت النهی للفساد شرعا، نه به خاطر صیغه، من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار علی. حضرت فرمود منها ما رواه فی الکافی والفقیه عن زراره ابن اعین عن الباقر علیه الصلاه والسلام. دوستان روایت نقل به مذهب شیخ آخوند اینجا روایت رو اون قسم در واقع تلخیص کرده، اون بخشای مورد استنادش آورده. سألته عن مملوکن تزوج به غیر اذن سیده. آقا این عبدیه، رفته ازدواج کرده بدون اینکه از مولا اجازه بگیره. خب ما میدونیم در عبد اذن مولا شرطه. فقال علیه السلام، حضرت فرمود ذاک الا سیدهی، شو اون مولا اجازه بده صحیحه، انشاء اجازه و انشاء فرقه بینهما، مولا اجازه بده صحیح، ای خاص امضا کن، ای نخواست هم باطل کنه نکاح رو. قلت اصلحك الله تعالی ان الحكم ابن عتيبه وابراهيم النخعي واصحابهما اونوریها اونها يقولون كان اصلا نکاح فاسد ولا يحل اجازه السيد له. اونا عام قائلن به اینکه این اصلا نکاح قابلیت لحوق اجازه نداره، معامله فاسد. فقال ابو جعفر علیه الصلاة والسلام، حضرت باقر فرمود، آقا همه دعوا سر همین جمله است، همه دعوا سر همین جمله است. حضرت باقر فرمودن انه لم یعص الله، این که نهی خدا رو عصیان نکرد، انما عصا سیده مولا رو عصیان کرد. فاذا اجاز السيد فهو فالنكاح له جائز. خب این مفهوم داره، یعنی پس ان عصى الله فهو فاسد. ببین این مناسبت سوال و جواب بذار، میگه اونا گفتن نکاح فاسد لحوق اجازه نداره، حضرت نمیگه داره، حضرت میگه بله اگر عصیان الله بود نداشت، اما عصیان المولا داره. پس در میاد اذا کانه که در یک معامله صدق عصیان الهی بشه دیگه معامله فاسد میشه. خب حالا عصیان کجاست؟ وقتی مولا نهی الزامی بکند و ما با نهی مخالفت کنیم میشه عصیان الهی، پس مستلزمه فساد خواهد بود. حیث استدلال معلوم شد دیگه، به مفهوم جمله تعلیلیه داریم تمسک میکنیم، مفهوم هم داره چون در مقام تعلیل انه لم یعص الله، این عصیان خدا نکرد، یعنی اگر عصیان الهی بود خراب بود دیگه، حرف اون عامه درست بود که معامله فاسد میشد، پس عصیان الهی ملازمه با فساده. حیث دل به ظاهره این حدیث شریف علا ان النکاح لو کان نکاح مم ما حرمه الله تعالی علی کان فاسده، اگر نکاح از اون موارد بود که خداوند متعال حرام کرده است او فاسد می شد. پس هر جا منهیان هست یعنی حرمت الهیه ملازمه با فساده، ملازمه با فساده. خب تمام شد. آیا آخونده علالله مقامه میگه من جواب دارم به این حرف. میگیم چی؟ آخون میگه این کلمه لم یعص الله انما عصا سیده رو بد معنا کردید. ما مسئلمون اینه، اگر واقعا ظهور روایت اینی باشه که این طوری شما معنا کردید، حرف شما درسته، لکن به نظر میاد حضرت اینو نمیگد که مراد از عصیان الهی در باب معاملات چیه. اینو میخواییم ببینیم. عصیان فی کل موردن به حسبه، تو عبادات یه جوره، تو معاملات شما با عینک عبادات به معاملات نگاه کردید، بعد عصیان در باب معاملات مثل عصیان در باب عبادات معنا کردید. عنایت کردید آقا؟ خب جواب بدیم آقا چیه بس اینجا عصیان در باب معاملات اصلا وظیفه شارع چیه؟ شارع تو باب معاملات تو چه مسندی نشسته؟ تو چه مکانتی ایستاده؟ شارع در این جا ایستاده که بیسته بگه کدوم اسباب صحیحن کدوم اسباب فاسدن. این مکانت شارع در باب معاملات، امضاء ما عند العقلا یا تصرف و تحدید و اعدام و ایجاد کنه اسباب رو، این موقف شارعه. اینجا عصیان الهی یعنی سببی رو که خدا مؤثر ندانست ما بریم از اون سبب استفاده کنیم، این معناشه. عصیان در باب معاملات به این معناه. حالا و این عبیتا روایت مجمله، اگه این حرف من توش در نیاد حرف شما واقعا در نمیاد، چون تو فضای معاملاته. بخونیم لا یخفا ان الظاهره ان یکون المراد بالمعصیت المنفیت ها هنا، اون معصیت که خوب گفت معصیت الهی این است که ان نکاحه لیس مما لم یمزه الله ولم یشرعه که یقع فاسده، اگر نکاح جزء اسبابی بود که خدا امضاش نکرده بود، تشریع الهی نداشت، اون موقع فاسد بود. اصل الله یعنی از سببی استفاده کند که خداوند متعال او رو مشروع ندانسته. و من المعلوم استتباع المعصیت به هذا المعنا للفساد، بله خداوند متعال بیع ربوی رو مثلا اگر فرض کنیم که مشروع ندانسته، اگر فرض کنیم که حتی همون بیع، همون سه مورد بالا دارم میگم، فرض کنیم بیع وقت نداء صلات الجمعه را مشروع ندانسته، اگه واقعا اینو بفهمیم فساد توش در میاد. خب حالا مستشکل یه اشکال میکنه که انه میگه آقا صدق کلمه عصیان به این معنا نداریم تو شرع. آخون میگه نخیر داریم، ولا بأس به اطلاق المعصیه على عمل لم یمزه الله ولم یأذن بهی، به این هم معصیت گفته می شود که ما اطلق علی به مجرد عدم اذن سید فی که انه اون معصیت. بابا تو خود روایت به همین که مولا اذن نداده گفتن معصیت، در حال که معصیت معصیت الله نه معصیت المولا یه بشر. پس ببین کلمه معصیت به مجرد عدم تطابق اطلاق میشه، فلیکن معصیت هم به این معنا باشد. و بالجمله لو لم یکن این روایت ظاهرن فی ذالک، این معنایی که من گفتم، لما کان ظاهرن فی ما توهم، معنای تو اتوش ظهور در نمیاد از روایت، اون ظهور نداره، اون مال باب عبادات معصیت اوطوری معنا کردن و هاکذا. حالا ما یه روایتش خوندیم، حال و سائر الاخبار الواردت فی هذا الباب همینطوره. فراجع و تأمل رفقا، پس آقای آخوند چجور روایت رو معنا کرد؟ ما اون جمله رو بخونیم و تطبیق بدیم با کلام آخوند. پس انهو لم یعص الله، او از معامله ای استفاده نکرد که مولا او رو مشروع ندانسته، بلکه نکاحی رو استفاده کرد که مولا او رو مشروع دانسته. مثلا فرض کنید او از نکاح معاتاتی استفاده نکرد که خداوند متعال اصلا مشروع ندانسته، به فرض اینکه نکاح معاتاتی باطل. انما از سیده او صناعت فقهیش درسته، لکن اذن مولا نداره، فاذا اجازه فهو له جائز. آخوند اینطور معنا میکنه. خیلی خوب، حالا میخواید دیگه عرض کنم به محضر با سعادت شما مسئله رو نگه داریم تا انشاءالله جلسه بعد ادامه بدیم. جلسه بعد یه تذنیبی رو باید بخونیم. این مطلب از عام است، لکن خدمت با سعادت شما عارضم، شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف از فخر المحققین نقل کرده که فخر المحققین این مطلب رو هم پذیرفته. بله، اصل مطلب رو میرزای صاحب قوانین هم نقل کرده، یعنی این استدلالی رو، این قولی رو که میخوایم از عامه بخونیم از ابو حنیفه و شیبانی که نهی دلات بر صحت داره میخونیم انشاءالله، فخر المحققین هم نقل کرده است که شیخ اعظم نقل کرده است که فخر هم این رو پذیرفته، لکن خدمت شما عارضم محال کلام فخر کسی پیدا نکرده ظاهرا. البته البته شیخ اعظم خودی دید دیگه تو رسائل و مکاسب مطلب وقتی نقل میکنه میره از وسط کتاب البه بلند میشه میره شاهدی رو از کتاب الارث این آقایون پیدا میکنه، شیخ تتبعش بالا بوده است، لذا فلیکن که مطلب همین طور باشه که به فخر نسبت داده شده، چون شیخ نسبت قطعی داده شه، نه نسبه نگفته. حالا جلسه آینده میخونیم انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد.